خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. بحث امروز در زمینه زیبایی است در ازدواج. من امروز میخوام به فضل خدا بحث زیبایی را خوب کالبد شکافی کنم، باز کنم. زیبایی چیه؟ به چیه؟ و چقدر در ازدواج میتونه تأثیر در زندگی بذاره؟ اولا زیبایی یه امری است که مربوط به انسان هاست. یعنی شما تو حیوانات حس زیبایی دوستی رو نمیبینی. این حس مربوط به انسان هاست. یعنی شما هیچ وقت نمیبینین مثلا یه گربه، یه سگ، یه پرنده، یه نمیدونم پروانه، مثلا اگر چند تا خانم اینجا نشسته باشن، چند تا آقا اینجا نشسته باشن، بگرده ببینه کدوم زیباترن، مثلا این پروانه بشینه رو سر اونی که زیباتره. این حس در حیوانات نیست که به جذابیت های ظاهری نگاه کنم. این حس مربوط به فطرت انسانی است. فطرت ما زیبا طلبه، یعنی زیبایی رو دوست داره. فطرت که میگیم یعنی چیزایی که مخصوص انسانه، تو حیوان نیست. غریزه جنسی هم مربوط به انسان، هم حیوان. هم انسان طالب غریزه جنسیه و دنبال غریزه جنسیه، هم حیوان. اما زیبایی اینجور نیست. زیبایی مربوط به فطرته. غریزه جنسی مربوط به غریزه است. غریزه چیزیه که بین انسان و حیوان مشترک. فطرت چیزیه که مخصوص انسانه. انسان ها زیبایی طلبن به خاطر اون فطرتشون و روح انسانیشون. یعنی در واقع این برمیگرده به روح انسانی، به فطرت انسانی. خب نکته دومی که زیبایی چی هست؟ ما چی میگیم زیبا؟ زیبایی وقتی که ما در چیزی یک انتظامی ببینیم و یه انطباقی با روح خودمون ببینیم، حس زیبایی بهمون دست میده. مثلا میگیم این منظره چقدر زیباست. یعنی تا به یه منظره نگاه میکنیم و احساس میکنیم که در این منظره یک نظم زیبایی قرار داده، جوری که چشم نوازه برای ما. صدای زیباست. صدای زیبا، صدایی که وقتی که به گوش ما میرسه احساس میکنیم که یک نظم و انتظام زیبایی درش حاکمه، به گونه ای که وقتی که این صدا به گوش ما میخوره یک حالت انطباع و انطباقی با اون خواسته ما داره. لذا این احساس زیبایی با. پس زیبایی یک چیز معین و مشخصی نیست، تابع درک ماست. مثلا اگر زیباترین چهره ها جلوی یک کوری بایستن، این کور هیچ احساس خاصی بهش دست نمیده. فرض بگیر یه آدمی بسیار زیبا باشه چهرهش، ولی صدای زشتی داشته باشه، یه صدای معمولی داشته باشه. برعکس نفر بعدی چهره یک کریهی داشته باشه اما صدای زیبایی داشته باشه. این کور اون کسی که صدای زیبایی داره را احساس مثبت روش میکنه، چون که اون چیزی که درک میکنه از راه شنواییه و صدای او را منطبق و منطبق با اون انتظامی میدونه که در دلش انتظار داره. پس زیبایی یه امر شخصی و احساسی است. ممکنه شما از منظره خوشتون بیاد، من بگم بد نیست، اما همچین به اصطلاح جذابیتی که برای شما داره برای من نداشته. بدونین بعضی‌ها هستن از اون ور دنیا میان تا کویرهای ما رو ببینن، از کشورهای اروپایی میان و لذت میبرن از کویرمون. ما ممکنه بگیم نه کویر همچین لذتی نه، ولی اونا میگن نه خیلی کویر زیباست. درست شد؟ پس این یه امریه که تابع شخص و این تابعیت شخصی برمیگرده به یک سری کمبودها و انتظاراتی که فرد داره. مثلا کسی که تو کشور اروپایی زندگی میکنه، اونجا نیست یه قاره سبز، همه چیز سبزه. او وقتی یه درخت میبینه، یه گلی میبینه، براش جذابیت نداره. اونا همیشه داشته. وقتی بیابون و کویر میبینه براش جذابه. یعنی یک جور مکملیت تو زیبایی ما میبینیم. افراد دنبال یک خلأی هستن که تا اون خلأشون، اون چیزی که در خودشون کمتر میبینن در کسی دیگری بیشتر ببینن، به اصطلاح زیبا میبینن. مثلا خانوم ها به خاطر اینکه جسم ظریف‌تری دارن، هیکل‌های درشت براشون جذابه. عجیب‌تر طرف مثلا چارشونه‌تر و استحکام بیشتری در رو ببینند، اونا جذاب می‌بینن. مردها چون خودشون آدم‌های مستحکمی‌اند، اون چیزی که از زن دنبال می‌کنن بیشتر ظرافته. زن ظریف ببینن براشون جذابه. هیچ وقت اینطور نیست که یه مرد یه خانم وزن بردار رو ببینه بگه عاشقش بشه، بگه آره من دقیقا پی یه همچین زنی میگشتم، مثلا ببین چقدر وزنها رو خوب بلند میکنه. درست؟ او یه جورایی داره دنبال مکملیت خودش میگرده. شما نگاه میکنین مثلا بعضی از آدمایی که بور هستن، سبزه ها براشون جذابند. خودش بوره، دنبال چی میگرده؟ اطرافیانش هم بورن، این دنبال سبزه میگرده. برعکس اونایی که سبزه ترن، اونایی که سفید ترن و بیشتر دوست دارن براشون جذاب. لذا تو امر زیبایی گاهی جنبه های خلأ و مکملیت اثر میذاره. لذا برداشتای آدم ها با هم دیگه چی میشه؟ فرق میکنه. زیبایی فقط بحث چهره نیست، بحث اندام، چهره، صدا، مو، نمیدونم حتی شیوه سخن گفتن، حتی رفتارهای ظاهری فرد. در این که یه فرد یا جذاب کنه برای ما یا جذابیتش از ما کم کنه، حتی اخلاقیات فرد، خصوصیاتش، افکارش، اینها همه با زیبایی گره میخوره. یعنی اینجور نیست که ما بتونیم با عکس دیدن عکس یک کسی بگیم این همون فرد زیباییست که من میخوام و طالبش هستم. تو عکس اخلاق منعکس نیست، تو عکس صدا نمیاد، تو عکس حتی رفتارهای ظاهری که فرد در حین سخن گفتن داره رو من متوجه نمیشم، افکار او رو متوجه نمیشن. یه بخش از زیبایی ممکنه تو عکس نمایان باشه. تازه همون هم میدونین بعضیا خوش عکسن، بعضیا بد عکسن، بعضیا عکسشون کدیا روش کار میکنن، روتیش میکنن. توی شرایط خاصی باید خودشون کار کنن تا این عکس از آب در بیاد. خیلی نمیتونن این عکس حتی بیانگر چهره واقعی فرد باشه که آیا این همون چهره جذاب و زیبایی است که ما میخوایم یا نمیخوایم. پس این تعریف زیبایی به معنای این که زیبایی امر چند بعدی است اولا، و ثانیا یه امری شخصی به فکر و فرهنگ و خلأهایی که ما تو زندگی در درون خودمون احساس میکنیم مرتبط کاملا. که چه چیزی برای ما جذابیت داشته باشه. یه روایت بسیار عجیبی است تو بحار الانوار، خیلی تکان دهنده است و خیلی تأمل برانگیزه. خیلی ها نتونستن این روایت رو خوب هضمش کنن و معناش رو خوب متوجه شن، ولی به تعبیری از قرر روایات ماست، از اون روایت های فوق‌العاده قوی است. روانشناس رو باید بشینن سالها رو این روایت کار کنن و توی روانشناسی تحلیل کنن، تجزیه و تحلیل کنن. روایت اینه، میفرماد که جمال رجل فی عقله و عقل النساء فی جماله، یعنی زیبایی مرد در عقلشه و عقلانیت زن در زیباییشه. خوب دقت کنیم تا من یه چند دقیقه این روایت رو با شما باز کنم. زیبایی مرد در عقلشه یعنی چی؟ یعنی خانوم ها اون انتظاری که در آینده از مرد زندگیشون دارن و اون چیز بیشتر جذابیت پایداری در وجود این زن ایجاد میکنه، عقلانیت این مرده. چرا که زن میخواد به این مرد تکیه کنه، میخواد مدیریت زندگیشو به عهده این مرد بذاره. طبعا انسان هرچی مدیرش عاقل‌تر باشه براش جذاب‌تره با او کار کرده. لذا اون چیزی که در ذهن یک زن جذابیت ماندگاره، عقلانیت مرد. شما زیباترین پسرای عالم با شما ازدواج کنن، ولی بعد ببینین تو همون برخورد داخل خواستگاری فقط کافیه ببینین، یا بعدش و روزای بعدش و بعد از ازدواج، که نه، این خیلی آدم عاقلی نیست، رفتاراش حساب شده نیست. خیلی سریع از چشم شما میفته و دیگه اون جذابیت لازم برای شما نداره، در حالی که افراد از دور فکر میکنن که این مثلا خیلی، مثلا هر دختری ببینه میپسنده او را و خوش به حال اون دختری که با این فن ازدواج میکنه. اما تو زندگی مشترک بعدن شما نگاه میکنی که این خیلی دوام نمیاره. زیاد من دیدم زن و شوهرهایی که مرد آراستگی ظاهری داشته، جذابیت ظاهری داشته، ولی خانومش خیلی ناراضی از زندگی. خوب که وارد میشیم صحبت میکنیم، میبینیم که این مرد یه تیپ قشنگی داره، یه ظاهر قشنگی داره، ولی اون خرد ورزی که باید داشته باشه نداره. لذا دیگه نمیتونه اون جذابیت لازم رو برای خانومش داشته باشه. لذا خانوم ها توجه به این داشته باشن، اون چیزی که زیبایی مرد رو برای شما تشکیل خواهد داد و در ادامه زندگی او را برای شما جذاب و جذابتر خواهد کرد، اینه که چقدر این مرد عقلانی باشه، به عقلانیتش توجه میکنه. همین الان شما نگاه کنین به مردهایی که تو خیابون از جلو چشم شما رد میشن نگاه نکنین، به هنرپیشه هایی که لحظاتی بر اساس اون چیزی که بهشون یاد دادن سخن میگن نگاه نکنین، اونا دارن فیلم بازی میکنن. به فوتبالیستایی که فقط تو بازی فوتبال شما سیمایی ازشون دارین نگاه نکنین. مردانی را از ذهنتون بگذرانید که به صورت پایدار و دائمی باشون برخورد داشتید، مثلا اساتیددون، مثلا معلمیندون تو دوران دبیرستان، دبیرهایی که تو دبیرستان داشتین، یا آدم هایی که در مثلا پدر بزرگی هست بیندون، خود پدردون، عمودون، داییدون، آدم هایی که در یه بازه زمانی خوب تونستین رفتارهاشون و عقلانیتشون رو بسنجین. الان که به خودتون مراجعه میکنین، اونهایی که عقلانی تر رفتار میکردن، سنجیده تر رفتار میکردن رفتارهای جاهلانه تو کارشون کمتر بوده، اینها در ذهن شما ماندگارترن، جذابترن. تا اونایی که از نظر فقط تصویر ظاهری تصویر زیبایی ازشون نمایان شده باشه. اینا خودتون میتونین تو تجربه فردی خودتون به ذهن گذشته خودتون مراجعه کنین و از خودتون استفتاء کنین، بپرسین. لذا اون بخش اول روایت داره اینا میگه، میگه خلاصه عقلانیت مرد که زیبایی و جذابیت مرد را درست میکنه. اما قسمت دوم روایت سخت فهمش، قسمت اول راحت بود فهمش. یعنی چه که عقل زن در زیباییشه؟ یعنی چی؟ نکاتی میشه متوجه شد، من بعضیشو میگم بعضیشو خودتون روش تفکر کنیم. یکیش اینه، زن اگر انتظام ظاهریش به هم بخوره، جولیده بشه، آشفته بشه، دیگه عقلش کار نمیکنه. شاید شما دیده باشین بچه پسری که خیلی بچه درس خونیه اما وضعیت خیلی جولیده‌ای داره، درست؟ هممون خندمون میگیره. تو کلاس‌های درس هم گاهی دیدیم این پسر شاگرد اوله، خیلی هم باهوشه، اما مثلا همیشه لباساش خیلی حالت خاصیه، نمیدونم اصلا خودش حواسش به رفتاراش نیست. این شدنیه، برای یه پسر شدنیه. اما دختر خانم اگر صبح بلند شد و وضعیتش ریخته باشه به هم، این تا موهاشو شونه نکنه، تا به خودش سر سامون نده، نمیتونه سر درسش بشینه، نمیتونه درست فکر کنه، درست؟ یعنی یه خانومی که مثلا خونش ریخته به هم، این همین که خونه میریزه به هم، افکارش هم میریزه به هم. یعنی اگه وقت کمی هم داشته باشه، مثلا این خانومی که خانه دارن درس هم دارن میخونن، اینا هم ممکنه شب امتحانشون باشه، تو ایام امتحانشون باشه، ولی میگه و من تا یه نیم ساعت یک ساعت اینجا راست درست نکنم اصلا نمیتونم درست درس بخونم. البته ممکنه شما بگین که ما موردهای برعکس هم دیدیم، اونا دخترایی که پسر شدن. تو جامعه فعلی ما مشکل اینه که هم پسرامون شبیه دختر شدن، هم دخترامون شبیه پسر شدن. این چیزایی که من دارم میگم فطرت ها رو دارم میگم، وضعیت تاریخی رو دارم میگم، اون چیزی که همیشه بوده رو دارم میگم، و الا خودم هم قبول دارم هم الان پسرایی داریم که دنبال نمیدونم زیر ابرو برداشتن و نمیدونم اینقدر که حواسش به اینه که خودش رو آراستگی هایی بکنه، آرایش بکنه، یعنی کاملا نقشه جا به جا میشه دیگه. پسر یه جوری میخواد مثلا با جذابیت ظاهریش تو دل دیگران خودش رو چکار کنه؟ جا کنه. و عمدتاً هم این پسران کسانی هستند که واقعاً حماقت هایی دارن، یعنی ضعف عقلانیت خودش رو داره توی با زیبایی ظاهریش میخواد جبران کنه. اینا رو میدونم، ما نمونه های برعکسی الان تو جامعه مون خیلی هم داریم، نه یکی دوتا، ولی اینا چیزایی هستند که از مسیر فطرتشون جدا شدن. شما گفتم بهتون اگه تو خونه یه پسری اینجور ببینین خیلی نگران نمیشین، چون طبیعت پسر اینه، جولیده است، خیلی به خودش نمیرسه، اما درسشون داره میخونه، مادر و پدر راضین ازش، همین که بینن درسشون میخونه راضین. اما اگر مادر و پدر بینن دخترشون درسشون میخونه ولی بسیار نامرتبه، اصلا نمیتونن بپذیرن، یعنی متوجه میشن که دخترشون یه گیر اساسی داره. پس یکی از معانی شاید همین باشه که عقلانیت زن وقتیه که زیباییش حفظ بشه. اگر زیباییش خدشه‌دار بشه وقت این به عقلانیتش هم ضربه میخوره، یعنی درست هم نمیتونه فکر کنه. این پس از این بحث. اما در رابطه با ازدواج زیبایی چه جایگاهی داره؟ طبیعیه که ما با کسی میخوام ازدواج کنیم که جذبمون کنه، و جذابیت تو زیبایی یه بخشش. منتاش به پایین زیبایی رو اشتباه ترجمه نکنیم. زیبایی با اینکه کمان ابروش چگونه باشه، اینجا منظور زیبایی هنری نیست. تو ازدواج تا میگیم زیبایی، اگر بخوایم واژه دقیق تری به کار ببریم، بهتره به جاش بذاریم دلنشینی. یعنی با کسی ازدواج کن که به دلت بشینه. این خیلی واژه دقیق تر میشه از واژه زیبایی. چون که میگم تا شد واژه زیبایی، اینه اشتباه محاسباتی ممکنه ما بکنیم که یکی به ما بگه که ببین چه چشای قشنگی داره، چرا ردش کردی؟ میگیم راست میگه چشاش قشنگه ولی به دل من ننشست. درست شد؟ پس ببینید زیبایی اگر دقیق تر بخوام چیز کنیم، بهتر واژه دلنشینی بذاریم، یعنی کسی که به دل من بشینه. خب اینجا فقط باید من مواظب به این مسئله باشم، باز به گذشته خودم نگاه کنم. کسانی که در نظر اول به دل آدم میشینن، ولی بعد که آدم باشون دوست میشه، رفیق میشه، رفت آمد پیدا میکنه، دلشا میزنه. داشتیم. شما ممکنه دختر خاله‌ای داشته باشین، خیلی هم زیبا باشه، ولی شما اصلا متنفر اصلا نگاش کنی. ممکنه دوستت برسه بهت بگه که چرا اینکه خیلی زیباست، که تو ذهن تو زیباست، برای من خیلی زشته. تو اگر حسادت او رو دیده باشی، اون وقت دیگه این چهره رو این شکلی نمیبینی، جور دیگری میبینی. شما خودت رو نگاه کنیم، تا از دست یکی ناراحتید و تا یه بدی از یه کسی میبینین، رخساره او و چهره او در ذهن شما متفاوت میشه. یعنی همون آنو که میبینیندش، قبلا جور دیگری میدیدیندش، حالا جور دیگری میبینیندش. برعکس وقتی از یه کسی عطوفت، مهربانی، صفت خوبی میبینید، این دفعه که به چهرش نگاه میکنین، جور دیگری او رو میبینید. انسانه. گفتم اینها زیبایی امر روحیه، مربوط به فطرت انسان هاست. لذا عمل ما، رفتار ما، صفات ما توش اثر میذاره. لذا به پایین اینجا دوچار اشتباه نشین که فکر کنیم یه حرف اشتباهی به بعضی از جوان ها زدن. من نمیدونم ریشه اینش، میدونم البته ریشه این اشتباه کجاست، برمیگرده به یه مبنایی که تمام جامعه شناسا میگن هر وقت چنین مبنایی اومد تو ازدواج، تعداد طلاق ها به مراتب چی میشه؟ بیشتر میشه. میگن که با کسی ازدواج کن که تو نظر اول دلت بلرزه. اگه کسی نگاه اول که بهش کردی گرفتت، با این ازدواج کن. شاید شما هم شنیده باشین این حرف. این حرف مبناش اینه، مبنای ازدواج بر مبنای عشق رمانتیکه. اینو ما نمیگیم، تو کتابای جامعه شناسی نوشته که آمار ازدواج های بر مبنای عشق رمانتیک، آمار طلاق و نارضایتیش به مراتب حتی از ازدواج های اجباری چیه؟ بیشتره. ازدواج اجباری یعنی دختر پسر رو ندیده، پسر دختر رو ندیده، گفتن باید با هم دیگه ازدواج کنیم، اصلا هیچ اختیاری هم توش. میگن اینایی که بر اساس عشق رمانتیک ازدواج میکنن، ضریب نارضایتیشون از این هم چیه؟ بیشتره. من نمیگم، ببین بخونین کتابایی که تو زمینه جامعه شناسی خانواده نوشته شده، غربی هم نوشتن، اصلا آمار گرفتن بررسی کردن اینا. ببینین در ازدواج باید جذابیت باشه، باید عشق باشه، همه اینا رو ما قبول داریم، اما مبنای عشق رمانتیک همینه. اگه کسی از الان از اون تر رد شد، آتا دیدیش دلت رفت، این عشق رمانتیک. میگیم خیلی خوب، ولی وقتی که وایستاده باش حرف زدی یا برخوردش رو دیدی، ممکنه دلت رو چیکار کنه؟ بزنه. باش بخوای زندگی شروع کنی، ببینی اصلا هیچ کنون از تعهدات زندگی رعایت نمی کنه. اون وقتی برای تو جزا، ببین به دادگاه خانواده مراجعه کنین، ببینین این عروس و دامادایی که اونجا هستن خیلی هاشون متوسط زیباییشون از زیبایی عموم جامعه به مراتب چیه؟ بیشتره. این خانم خیلی زیباست، اما این شوهرش حتی تو دادگاه حاضر نیست نگاهش کنه، اصلا متنفر از نگاهی کردن به او. دقت چند شد؟ پس دقت داشته باشیم، به دنبال دلنشینی پایدار بگردید، نه دلنشینی لحظه ای. جذابیت های لحظه ای نه تنها مثبت نیست، خوب گوش کنید که دارم چی میگم، نه تنها مثبت نیست تو ازدواج، یعنی اونایی که مثلا الان تو این جمع این همه آقا نشستن، یه کسی میاد اینجا کل این آقا رو نگاه میکنه، یه دفعه یه آقایی تو همه اینا چهرش تو چشم میزنه، ها؟ بعد میگیم خب اینو من میخوام باش ازدواج کنم. این سه تا ایراد داره، خوب ایراد رو دقت کن. یک، به همون اندازه که جذابیت ظاهری چشم تو رو میزنه، عقل تو رو کور میکنه، دیگه اصلا نمیتونی بقیه ایرادها و ضعفهای او رو چکار کنی؟ ببینی. یعنی این اون چنان جذابیتش وجود تو را گرفت که دیگه قدرت ادراک، درک و تعقل را گرفت از تو، لذا تو نه عیبا را میبینی، یا اگرم ببینی یا بگن توجیه میکنی، یا میگی مهم نیست، یا میگی تغییرش میدم. دقت کردیم؟ دو، اینی که اینجور وسط جمع چشم تو رو میزنه، چشم خیلی ها رو میزنه و ممکنه چشم خیلی ها شور باشه. آدم هایی که جذابیتشون اینجوره، به طور معمول تو زندگی هاشون دوچار درد سرهایی میشن، تصادف میکنه، مریض میشه، دوچار سوء هاضمه میشه. چرا؟ این پیش چشم خیلی ها اومده. عزیزان من، مسئله چشم زخم یه مسئله ای که هم دین تایید کرده، هم علم تایید کرده، همه جای دنیا هم قبول دارن، یه امر خرافی نیست. یعنی آدمایی که پیش چشم دیگران میان، اینا خیلی دچار دردسر میشن. البته ما توی دین راههایی برای مقابلش برامون گفتن که در جای خودشه که مایل بودیم روش بحث خواهیم کرد، اما حداقلش باید مواظب باشن. اونهایی که جذابیت‌های ویژه‌ای دارن، خیلی این جذابیت‌هاشون رو به نمایش نگذارند. اینها بعداً دچار درد سرایی میشن. فقط هم به چهره نیست، صدای خیلی زیبایی داره، بیان خیلی زیبایی داره، نمیدونم. اینا باید اولاً سعی کنن به تدریج مردم باشون آشنا بشن. یه دفعه مطرح میکنن میشن، تو چشم میاد، تا یواش یواش یه جورای زده ضربه بشن. دقت میکنیم؟ اینم دردسر دوم. دردسر سوم، کسی که انقدر جذابیت ظاهر داره که در بین 100 نفر 200 نفر میدرخشه، کسی که با او ازدواج میکنه به همین دلیل همیشه نسبت به مردم سوء ظن پیدا میکنه، که این داشته به خانم من نگاه میکن، این داشته جا رد میشد مثلا داره به خانم من نگاه میکنه، نه یه همچین احساس به خودش دست داده. این همیشه تو زندگیش در استرسه، در استرابه. گوش کردین؟ این مشکلات رو داره و مشکلات متعدد دیگه که خود شما بعضا فکر کنید. ما میگیم باید به دلت بشینه، اما نه یه همچین درخشش هایی و نه دلنشینی های لحظه ای، دلنشینی های پایدار. برای همین میگیم حداقل یه جلسه خواستگاری با هم چند دقیقه حرف بزنی، یه خورده اطلاعات از طرف داشته باشین، بعد از جلسه بگیم به دلم نشست یا ننشست. نگین عکس باید ببینم تا بگم به دلم نشست یا ننشست، از دور نشونم بدین تا بگم به دلم میشینه یا نمیشینه. نه، اینطور نیست. حداقل شما باید چند دقیقه با هم حرف بزنید. این ترکیب این معادلات درگیر بشه. حرف زدن او، حرکات دست او، نوع برخورد او، اخلاقیات او، رفتار او، اینها با هم ترکیب بشه. بعد به دلت مراجعه کن، آیا این ترکیب به دل من میشینه یا نمیشه. اگر دیدی یکم نشسته ولی قوی نیست، بگیم ادامه بده ببینیم کمه روش میکنه یا نمیکنه. درست؟ اگه گفتی نه دو سه جلسه است رفتم ولی یا اصلا به دلم نشسته یا نفرت دارم یا اینکه انقدر کمه که هیچ تغییری هم تو این سه جلسه نکرده، میگه متوقفش کن. می ولی همه تعریفش رو میکنم، گفتم بذار بکنم. باید برای تو این جذابیت باشه، لاغت باید این جذابیت تو وجود تو جوانه بزنه تا بعدن چطور بشه؟ اضافه بشه، تکمیل بشه. دقت کردی چی شد؟ این کل نکاتی که
بسیار ممنون هستم، متشکر. در مورد بحث زیبایی پای صحبت افراد مختلف که میشینیم نظریات مختلفی هست. بحثی که اخیراً توی نامه‌ها که به دست ما رسیده، بررسی‌هایی که انجام شده این هست که آقای دکتر مطرح میشه از جهات مختلف که قبلاً زیبایی به این درجه اهمیت که الان مطرح میکنیم برای آقا پسرها بیشتر بود و الان توی دختر خانم ها هم خب به خیلی رشد خیلی زیادی پیدا کرده. آیا با توجه به حدیثی که فرمودین و صحبتی که فرمودین که زیبایی مرد عقل اون هست، میتونیم به این استناد بکنیم و این صحبت رو به دختر خانم ها بکنیم که اولویت اولشون رو بحث زیبایی چهره نذارن، یا اینکه بهشون تأکید بکنیم که اینقدر که الان در جامعه ما و این مسئله برای دختر خانم ها مهم شده تأکید بکنیم که این مهم نباشه به این اندازه؟
ببینید با جوان ها با نفی برخورد نکنید، یعنی اینجوری نگین به جوان، همینجوری که من گفتم بگین. بگین دلنشینی، اول اینو بهش بگین، بگین با کسی ازدواج کن که به دلت بشینه. بله زیبایی چهرم در دلنشینی اثر داره، اما همه دلنشینی این نیست. ممکنه کسی باشه که چهرشون جذابیت خیلی بالا رو نداشته باشه ولی دو دقیقه که باشه حرف میزنی برخوردش رو که میبینی به دلت میشینه. بارها این اتفاق برای ما افتاده، آدم ها رو از دور دیدیم و یه حس بیتفاوتی داشتیم نسبت بهشون، یا اصلا گفتیم نه خیلی آدم های زمختی هم، یا همچنین به چشم من نمیاند. وقتی که لب باز کرد و شروع کرد صحبت کردن با ما، احساس ما عوض شد، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. بارها اینا چیکار کردیم؟ تجربه کردیم. اینجوری با جوان ها صحبت کنیم، و الا اگر اومدیم و فقط همون نقطه رو بهش نفی کردیم، طرف احساس میکنه که ما یه چیزی رو او درک میکنه، ما میخوام باش مبارزه کنیم. نه، درکش اساسش درسته، جامع نیست. درست؟ یه چیزی رو فهمیده اما همه جوانبش رو متوجه نشده. همه جانب رو دستش بدیم تا درست انتخاب کنه. ها، سوال خیلی قشنگی کردن. عقل آدم رو از کجا میشه فهمی؟ اگه خواستین عقل آدم رو بفهمین، از سفیرشون بفهمین. ببین کیا واسطه قرار داده، کیا فرستاده سراغ شما. این یکی از راه‌های کشف عقله که اگر مثلا کسی واسطه قرار داده که با شما صحبت کنه، این خودش چه آدمیه، این نشون میده که اون چقدر عقلانیت به خرج داده. یا رفتارهای روزمره طرف، برنامه‌ریزی طرف. مثلا شما میپرسین چند ساله دونه، میگه 26 سالمه. بعد میگیم چقدر مشغوله، چقدر وقت دونه کار، میگه 2 ساله دونم کار میکنه. مدرکتون چیه؟ میگه مثلا لیسانسه یا دیپلمه. یه حساب دو تا چارتای میکنین، میبینی اینا خیلیش با هم نمیخونه، انگار این برنامه‌ریزی درست نبوده. یه خورده که از زندگیش میپرسین، از کاراش میپرسین، میاد دستتون که این چقدر زندگیش رو برنامه است، چقدر پخته است، چقدر عقلانیت داره تو کاراش، چقدر گذاشته زندگیش همینجور باری به هر جهت رد بشه، چقدر بوله هوس بوده، دقت کرده؟ اینا از رو عقل. یا مثلا طرف میگه 7-8-10 سال دارم کار میکنم، بعد نگاه میکنی میبینی هیچی نداره، نگاه میکنی هیچی نداره. خب پس تو این 10 ساله داری کار میکنی، چی شد این 10 سال کارت؟ من نمیگم باید یه جوانی که ازدواج کنه خیلی چیز داشته باشه، با اصلا حرفم این نیست، حرفم اینه که اینی که 10 سال کار میکرده پولشو چی کار کرده، برنامه‌ریزی داشته یا نداشته. یه وقتی میگه مثلا ما خانواده نیاز مبرم داشتن، خرج خانواده کردم، میگم خیلی خوب، اینم کار عقلانیه. اما یه وقت ما نگاه میکنیم نه، اصلا هیچ تدبیری تو کارش نیست.
بسیار ممنون. با توجه به اینکه حالا نصفی از زمان ما هم گذشته است، من بحثی که مطرح میکنم آقای دکتر این هست که حالا یک موقعیتی پیش میاد و اون هم این هست که افراد از هر لحاظ دوچار اون زیبایی یا به دل نشستن نیستند. پرسش این افراد، چه پسر و چه دختر، از شخص جناب آقای دکتر بانکی به عنوان کارشناس مسائل ازدواج اینه که اینها برای ازدواجشون باید چه کار بکنن وقتی از طرف
بسیار خوبیه. وقتی ما زیبایی یه امر ترکیبی تعریف کردیم، وقتی که من یک جنبه ی زیبایی رو ندارم، باید جنبه های دیگری که به دست خودمه رو چکار کنم؟ کاملش کنم. دقت کردیم؟ اخلاق زیبایی داشته باشم، فکر زیبایی داشته باشم، رفتار زیبایی داشته باشم، تا اینها جبران کنه. و بسیار ما تو جامعه میبینیم که شما تا میرین مثلا توی اداره، توی محیطی، توی مجموعه فرهنگی، میبینین یه کسیه که دل همه رو به سمت خودش کشونده، برای همه جذابه، بعد که نشونت میدن میبینین خیلی هم چهره جذابی نداره، اما خلق نیکویه او، رفتار نیکویه او، دلسوزی هایی که به دیگران داره، اینا همه باعث شده که یه چهره جذابی از اونها، از این فرد تو ذهنهای اطرافیانه چیه؟ نقش ببنده. و اینو بدونین جوانای عزیز، آقایون، خانوما، هر زنی برای مرد جذابه و هر مردی برای زن جذابه. مشکل این قضیه اینه که ما اگر اومدیم فضاهای مقایسه‌ای یا بردیم بالا، ذائقه ها را چکار میکنیم؟ سخت میکنیم. اون موقعی که خانوم ها در معرض محیط های اجتماعی کمتر بودن، به نمایش کمتر خودشون رو میذاشتن، جوان ها تا میرفتن خواستگاری، خواستگاری اول، دوم، سوم، با دو سه تا خواستگاری به نخره همسر مورد نظرش را چکار میکرد؟ انتخاب میکرد. الان زیاد میبینیم جوان هایی که طرف میگه مثلا 20 جا 30 جا رفتم و هنوز کسی ها نپسندیدم. من لااقل دو سه تا رو سراغ دارم که گفتن بیش از 100 جا رفتیم خواستگاری و هنوز کسی ها نپسندیدیم. چرا اینجور میشه؟ چون ذائقه ها سخت میشه، مقایسه ایجاد میشه. این پسر دخترای مختلف تو خیابون، تو جامعه دیده، چشم انداخته، از هر کدوم یه جنبه جذابیت تو ذهنشه، بعد اینا رو هی با هم جمع میکنه و میخواد تو همسرش یه چیز باشه که همه این جنبه ها چی باشه؟ دخترش هم همینجور، پسرای مختلفی دیده، مردان مختلفی دیده، دنبال اینه که یه فرد. در حالی که اینها متوجه نیستن، اینها هنوز معنای زندگی رو متوجه نشدن، اینها فکر میکنن که اگر این جذابیت باشه بقیه چیزا همش. یه پسری بود با من صحبت میکرد، خیلی پسر موفقی هم بود، هم خودش خیلی جذاب و زیبا بود، هم تو کارش موفق بود. بعد اتفاقا خانمای زیادی هم زیر دستش بودن تو محیط های کاری فرهنگی که کار میکرد، خیلی آدم های زیادی. بعد به من میگفت ببین من قلق خانوما دستمه، من بلدم خانوما چشکی رو میکنم، دنبال اینم که ولی قشنگه که من نمیتونم ایجاد کنم، که من دنبال به یه چهرهی میگردم که فوق‌العاده جذاب باشه. آمنم زن زیاد دیدم، این چهره ها خیلی به صدا دارم. بعد یه تعبیری داشت، خیلی تعبیر ناراحت کننده ای بود، و ببین من مثل یه کسی هم که نمایشگاه ماشین داشته باشه، انواع و اقسام ماشین ها تو نمایشگاهش باشه، حالا میخواد یه ماشین برای خودش بخره. این یه به این راحتی هر ماشینی یا چیه نمیپسند. من زنای زیادی زیر دست آوردم بودم، حالا یکی میکنم به عنوان همسری بعد طبیعیه که کسی به این راحتی. خلاصه هر کی میگش دیگه روزاره خودش، دیگه یه دختر خیلی زیبایی که میدید نشونه این میداد، نه من از این زیباتر. تا آخر یکی یا یه چند تا دیده بودند و چند تا دیگه هم رفته بودند تعریف کرده بودند، دیگه همه گفتن این دیگه همونیه که اینشون میخواد، نشونش دادند و گفت بله درست گفت. رفت خواستگاری این دختر رو، اومد پیش من، اومد گفت که میشه این یه جلسه این دختر با مادرش بیاد پیش شما، شما نظر بدین که این ازدواج خوبه یا نه. این دختر اومد و من نگاه کردم دیدم این چیزایی که من از این پسر سراغ داشتم، از نوع انتظاری که از خانومش میخواد تو این دختر نیست. بهش گفتم که ببین این دختر خوبه، اما اونی که تو میخوای حالا نیست، باید یه چند سال صبر کنی تا اونی که تو میخوای بشه، 5-6 سال دیگه شاید اونی که تو بخوای بشه، و الا نه من بدی خاصی که بگم مثلا ناهنجاری باشه توش نه. گفت نه من نگران نیستم، اما من درست بکنم، شما نگران نباشید. اینا ازدواج کرد، علاقل خودش یک هفته بیشتر از این زندگی شیرینی و لذت بیشتر نبرد، و این زندگی هر روز استرسش چی؟ بیشتر و بیشتر و بیشتر، از این مشاور به اون مشاور، از این روانشناس به اون روانشناس، و خیلی داغون شد، خیلی داغون شد هر جفتشون، و آخرش هم تبدیل به جدایی شد. من بهش گفتم، گفتم اینی که تو میگی دختر و زیاد زیر دست و بال من بودم، من کار کردم، شاگردم بودم، محیط کاریم بودم، بله خانوم ها تو محیط کار خیلی راحت تر از آقایون میشه ادارشون کرد، اما زن به عنوان کارگر تو با زن به عنوان همسر تو زمین تا آسمون چیه؟ این کارگر میبینه اگر خلاصه 2 دقیقه بخواد با تو مخالفت کنه، ماه دیگه کاری خبری نیست، این بر اساس نیازش اینجا وایساده، هرچی تو تخ با تخ کنی، آلو نرم بگی بهش، تندی کنی، چیکار کنی چیکار کنی، بنده خدا نیاز داره دیگه، مجبور است به حرف تو گوش کنه. اما همسر تو اینجور نیست، تو فکر نکن که همین جور همسر میشه مدیریت کرد. لذا اینو باید بگم، حالا این یه نمونه بود دارد اون گفتم، نموناش زیاده، هم از ناحیه دختر هم از ناحیه پسر، که فکر میکنه استدلالشون هم اینه، میگن جذابیت ظاهریه که من در اون نمیتونم بعد ایجاد کنم، اما اخلاقشو میتونم عوض کنم. میگیم اتفاقا برعکسه، برعکسه، آدم ها رو نمیتونه اخلاقشون به این راحتی عوض کنی، اما آدم های خوش اخلاق تو چهرهشون رو عوض نکردی، اما آدم خوش اخلاق عملا هر روز از زندگی میگذره چهرش برای تو چی میشه؟ جذابتر میشه، در خودش هم اثر مثبتی میذاره. یعنی اتفاقا اونی که تو فکر میکنی عوض نمیشه عوض میشه، روز به روز همسرت برای تو چی میشه؟ جذابتر میشه. اما روز به روز همسرت تو علاق اخلاقش، افکارش، فرهنگش با این سرعت عوض نمیشه.
بحثی به ذهنم میخوره جناب آقای دکتر، و اون هم این هست که وقتی یک فردی تعداد خیلی زیادی خواستگاره میره و افراد مختلفو میبینه، یا اتفاقی که میفته بعضن جوانان ما توی خیابون که میرن چشمشون رو کنترل نمیکنن، افراد زیادی رو میبینن، و شما به عنوان یک فردی که دانشگاهی هستین، تجربه هایی و توی محیط دانشگاه دیدین، همچنین تو محیط اجتماع به سبب و منصبی که داشتین، تجربیات بیشتری دارین. آیا دکتر، سوالی که دغدغه فکری و ذهنی من هست این هست که آیا این مشکلاتی که الان درباره این موضوعی که اتفاق افتاده و روش داریم صحبت میکنیم، یکی از علتهاش این میشود که ما یک مقداری از راه خدا دور شدیم و به دستورات خدا گوش نمیکنیم؟
بله، طبیعیش همینه. ما وقتی که یه چیزی رعایت نمیم، بعضی فکر میکنن این چیزایی که خدا گفته رعایت کنین مربوط به آخرت، یعنی مثلا من اگه به نامحرم نگاه کردم خب خدا عذابم میده. درسته، نگاه شهوت آلود به نامحرم یا نگاه به غیر از موازهی که باید پوشیده بشه، بله قطعا عذاب الهی داره. از اون طرف هم خانومی که این قسمت رو بیرون بذاره قطعا عذاب الهی. اما ما دستورات دینی اثر وضعی رو زندگیمون داره، این دستورات شریعت برای اینه که دنیای ما و هم آباد بشه، نه فقط آخرتمون آباد بشه. وقتی که فضای جامعه باز شد و دختر و پسر قاطی هم شدند و راحت به هم دسترسی پیدا کردند و با هم ارتباط برقرار، ولی ارتباط‌های متعارف، نه ارتباط‌های ناجور، نتیجه شو داریم میبینیم تو جامعه. هرچی فضاهای ارتباطی بازتر میشه، فضاهای ازدواجی چی میشه؟ بسته تر میشه. هرچی پسر و دختر رو بیشتر میبینن، دختر و پسر رو بیشتر میبینن، انتخابات چی میشه؟ سخت‌تر میشه. رضایتمندی از زندگی چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی این دستورات الهی صرفاً دستوراتی نیست که ما فکر کنیم برای آباد کردن آخرت، نه. هر کدوم ما رعایت نکنیم دنیامون هم دوچاره گرفتاری میشه. پسری که مبالاتی نداره تو ارتباط با خانوم ها، بعدن که میخواد ازدواج کنه هی همه این ارتباط ها میاد جلو چشمش، آهی این خانوم رو میخواد با اونا چکار کنه؟ مقایسه کنه. یکی صدای قشنگی داشته، یکی چهره قشنگی داشته، یکی اندام قشنگی داشته، یکی فکر خیلی قشنگ داشته، یکی مثلا دقت نظرش خیلی بالا بوده، هر کی یه ویژگی داشته دیگه. همه اینا رو میخواد جمع کنه توی یه نفر، خب جمع نمیشه. بذار من یه جور دیگه برای شما بگم این بحثا. بعضیا میگن آقا ما خوبه که تو جامعه یه کار کنیم، جوانا همدیگه رو ببینن، با هم باشن، تا آدما همدیگه رو خوب بشناسن تا بهتر انتخاب کنن. بعضی تزشون اینه. اولا این اتفاق نمیفته، بیشتر از اینکه شناخت ایجاد بشه احساسات و درگیری هیجانی بیشتر همشه تا جمع با هم باشن. یعنی تصور ما اینه که مثلا تو فلان دانشکده، تو فلان کلاس درس که پسر و دختر با همدیگه قاطی همان میگن، میخندن، جزوه رد و بدل میکنن، با هم پیکنیک میرن، چیکار میکنن، اینا دیگه خیلی خوب هم دیگه رو میشناسن. گفتم نه، بیشتر از اینکه هم دیگه رو بشناسن، بیشتر از این احساساتشون در هم درگیر شده تا شناختشون. حالا نمونهش زیاده، کاری نداره. بر فرض محال ما بتونیم یه کاری کنیم، مثلا فرض بگیم ما 50 تا پسر داریم توی شهری، 50 تا دختر داریم، اگه من بتونم یه پروسه ای انجام بدم که این 50 تا پسر کاملا این 50 تا دختر رو بشناسن و این 50 تا دخترم کاملا این 50 تا پسر رو بشناسن، هیچ مسئله غیر اخلاقی هم رخ نده، هیچ زایعی هم براشون رخ نده، فقط هم پروسه اون برای ازدواجه، آیا این کار خوبه یا نیست؟ یکی از دوستان چند وقت پیش اون هفته یه طرحی داده بود، آقا یه کاری کنین مثلا یه جلسه شما بزنین، یعنی من مثلا بذارم 50 تا پسر آماده به ازدواج، 50 تا دختر آماده به ازدواج، اینا بیان توی یه جلسه بشینن، بعد مثلا این پسرا بیان تک تک خودشون رو معرفی کنن، سخنرانی کنن، صحبت کنن، حرفاشون رو بزنن، بعد این دخترا تک تک این پسرا ببینن، بعد این دخترا بیان حالا صحبت کنن. ببین بر فرض محال این کاری که تو میگی شدنی باشه و ما انجام بدیم و این 50 تا پسر 100 درصد این 50 تا دختر رو چیکار کنن؟ بشناسن. هیچ کم دروغ نگه، هیچ کم نمایش نده، بتونیم تمام ویژگی های این دخترها رو برای این پسرها آنالیز کنیم، همه ویژگی این پسرها رو برای این دخترها آنالیز کنیم. آیا این کار به نفع این جوان ها تمام میشه یا به ضرر این جوان ها؟ ظاهر همیشه خوب به نفع دیگه، هرکی خوب طرف خودش رو میشناسه دا دیگه با شناخت کامل چیکار میکنن. اما ببینید واقعش این نمیشه. چرا نمیشه؟ من میام این 50 تا دختر رو به تک تک این 50 تا پسر نشون میدم، خصوصیاتشون، اخلاقیاتشون، بعد به این 50 تا پسر میگم که حالا از بین این 50 تا دختر 3 تا گزینه، 4 تا گزینه، 2 تا گزینه، 5 تا گزینه انتخابی خودت رو بنویس. این 50 تا پسر شروع میکنن یکی یکی روی کاغذ اسم این دختر رو نوشتن، هر کدوم میگن گزینه من کی. بعد این 50 تا پسر نشونه دختر رو میدیم، به دختر میگیم حالا شما بیان چیکار کنین. 2 تا 3 تا 4 تا این پسرهایی که به نظر شما مناسبند برای ازدواج شما بنویسیم. خب خوبه این دیگه، خوب نی؟ چه اتفاقی میفته؟ نگاه میکنیم تا برگاه رو برمیداریم، مثلا برگاه پسر رو باز میکنیم، میبینیم اسم 2 تا از این دخترها تو عمده این برگاه هست، اسم 2 تا دیگه از دخترام تو بعضی از این برگاه هست، اسم 30 تا از این دخترام تو هیچ برگه‌ای نیست. درست شد؟ یعنی ما با این پروسه تونستیم فقط اونایی که تو اینا قلند، با اینایی که تو اینا قلند، قله ها همدیگه رو چیکار کنن؟ بشناسن. بر فرضم که عشق مثلثی رخ نده، یعنی چه؟ یعنی مثلا یه پسری نگید این دختر دیگه از همه برای من جذابتر و بهتره، این دختر که نه من یه پسر دیگه برام جذابتره. درست؟ نه، برفرض این دوتا هم همدیگه را انتخاب کنن. خب شما میایی از این 50 تا پسر، 50 تا دختر، 5 تا ازدواج سوپر درست میکنی، 5 تا این پسر را، 5 تا از بهترین دختران انتخاب کرد، خودشون هم بهترین، اون 5 تا دختر انتخابشون کردن، این دوتا 5 تا با هم ازدواج میکنن، تکلیف 45 نفر دیگه چطور میشه؟ خب اونا با هم دیگه ازدواج کنن، ده نه دیگه، این دلش خواست با اون ازدواج کنه. الان دیگه تو انتخاب اصلش اون بوده که تو نشونش دادی، الان دیگه درد مجبوری مجبوره با کسای ازدواج کنه که اصلا انتخابشون نه، یا انتخاب نه، یا ازدواج نمی کنه، یا اگر ازدواج بکنه ممکنه شما بگی که خب به ما چه؟ اون 5 تا با جاش ازدواج خیلی شیرینی کردم، یه نخه همچنان هم شیرین نیست ازدواج اونها، کلی ها رقیب دارند. اون 45 تا دست ممنون نیست همشون دست از سر این 5 تا دختر یا 5 تا پسر چکار کنن؟ یعنی میگه نه حق من بود، چرا باید با اون یکی ازدواج کنه؟ دقت کردیم؟ ببینیم میخوام از این مثال چه هدفی داشتم از ذکر این مثال. ما نباید دختر و پسر رو در معرض هم قرار بدیم. تو جوامع سنتی که پسر و دختر در معرض هم نیستن، به راحتی هر پسری عاشق یه دختری میشد، باش ازدواج میکرد، همسر خودش رو زیباترین دختر میدید، اونم همسر خودش رو قویترین مرد میدید. درست؟ یعنی توی یه فضای ببینید همه ما مادرای خودمون رو مهربانترین مادر دنیا میدونیم، چون از بچگی فقط با اون بودیم بزرگ شدیم. 100 تا مادر جلو ما نگذاشتن همهشون بخوام به ما مهربانی کنن. درست؟ لذا هر کدومون حسی که به مادرمون داریم یه حس خاصیه، رقابتی نیست. ما نباید اینقدر همه را در معرض هم قرار بدیم. این شکلی آدم ها همیشه احساس میکنن که به انتخاب خودشون نرسیدن، همیشه احساس میکنند این ازدواج انتخاب خودش نبود. اما شما نگاه کنید تا فضای جامعه سنتی باشه، پسر و دختر خیلی با هم درگیر نباشن، این پسر این دختر دو سه تا مرد یا خواستگار اومد براش، این دو سه تا خواستگاری سریع انتخاب میکنه و نسبت به انتخابش چون که مقایسه ای نکرده احساس مثبتی پیدا میکنه. این احساس مثبت نه که احساس گذرایی باشه. اتفاقا اینی که تو فکر میکنی گذراست، که فکر میکنی اون جذابیت های ظاهری که این فکر میکنی از این 5 تا مرد در بین این 50 تا مرد اینا واقعا بهترین این 50 تا هستن. نه، کی میدونه؟ تو زندگی معلوم میشه کی بهترینه کی بهترین نیست. اینا بعده، الان تو نمایش ظاهری خودشون بهتر از بقیه میتونن خودشونو در بیارن، اما معلوم نیست تو زندگی هم اینا بهترین باشن. پس خوب دقت داشته باشین، اصلا این مسیرها غلطه. ما باید یه فضای ایجاد کنیم، پسر و دختر 10% 20% مربوط به این جذابیت، 70-80% مربوط به انطباعهای فرهنگی، فکری، خانوادگی، روحی، اینکه جفتشون معنای زندگیشون یکسان باشه. این زندگی به چیز دیگری نشناسه، اون به چیز زندگی به چیز دیگری بشناسه، ارزشاشون به هم بخونه، مسیر زندگیشون هم مسیر باشه. ایناست که دوام زندگی رو دنبال میکنه. این جذابیته با همون معنای اعمش که بهتون گفتم 10-20% بیشتر تو زندگی نقش نداره. انقدر پررنگش نکنی.
خواهر بزرگوارمون پرسیدم که من سبز هستم، پوست سبزایی دارم، هر خواستگاری که زنگ میزنن 90%شون عروس سفید میخوان و وقتی میفهمن سبزم دیگر زنگ نمیزنن، من خیلی ناامید شدم، چه کار باید بکنم؟
گفتم خدمتتون، اولا این که شما میگین همگانی نیست، ما برعکسش هم داریم. حالا شانس شما گفته اونایی که به شما زنگ میزنن اینجور شده، اما اصلا اینی که ما این معیار اینقدر پررنگ بشه دو طرف رو به درد سر میندازه. این دختر خانم محترم اولا باید ویژگی های دیگر خودشون رو سعی کنن بالا ببرن، ثانیاً در خودشون نباید احساس منفی بکنن. سلیقه ها متفاوته. حالا ممکنه ما توی جامعه باشیم که تو سلیقه اصفهانی ها اینجور باشه، ولی اینجور نیست که همه سلیقه هاشون این باشه که مثلا شما فکر میکنید. نه، سلیقه ها مختلفه. اگر جنبه های مختلف با هم جمع بشه انشاءالله اون چیزی که شما فکر میکنید رو خواهد داد. یعنی هی نشینیم منفی بافی کنیم، هی نشینیم القای منفی با خودمون بکنیم. ماها یه وظیفه‌ای داریم، یه شرایط متانتمون رو حفظ کنیم، پاکیمون رو حفظ کنیم، نجابتمون رو حفظ کنیم. ویژگی‌هایی که اتفاقا امروزه تو جامعه برای بعضیا خیلی دچار خدشه شده، الان خیلی از پسرها و خانواده‌های پسرها در به در دنبال یه دختره میگردن که خاطرشون جمع باشه، دخترها در به در دنبال یه پسر میگردن که خاطرشون ازش جمع باشه. خب اگر شما این ویژگی ها رو بتونین در خودتون حفظ کنین انشاءالله، حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، انشاءالله اون فردی که مطلوب شما هستم از راه خواهد رسید. البته این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که بعض وقتا دخترها توی شرایطی هستن که اصلا کسی آشنایی نداره با این خانواده، یا دایره کسانی که آشنا هستن یه دایره محدودیه، اونا هم یه سلیقه خاصی دارن. اینجا ما میگیم که حضور در مجامعی که خانوما هستن، رفت و آمدهای خانوادگی با خانومهایی که به صدا این دختر خانوما بشناسن، به خوبی بشناسن، خیلی کمک میکنه که دایره معرفی ها وسیع تر بشه. از یه حالا فقط هم مربوط به این بحث زیبایی نیست، مثلا طرف میگه من مذهبی هم، هر کی به ما زنگ میزنه مثلا یه چیزای مذهبی رعایت نمی کنه، میگه خود دایره معرفی شما محدود شده به اون قشر، خود دایره دونا تو ارتباط ها باز کنید تا از کسای دیگه هم به شما تماس گرفته بشه.
پرسیدن که عقلانی بودن مرد ذاتی است یا اکتسابی، چطور می شود که جنبه عقلایی مرد رو بیشتر کرد و اضافه کرد؟
یه جمله کانت داره توی فلسفه اسلامی و تو مباحثات اسلامی هم هست که خدا عقل رو بین همه یکسان تقسیم کرده. خدا به کسی عقل بیشتر و عقل کمتر هوش ممکنه ذریبش پایین بالا باشه، حافظه ذریبش پایین بالا باشه، اما عقل ذریبش پایین بالا نیست. اما این ماییم که تعقل میکنیم. تعقل غیر از عقله. ببینین کاری که اگر عقلتو به کار انداخته میشه تعقل، اگر به کار ننداخته این عقل یواش یواش اون رشد لازم را نمیکنه. عقل تو وجودت هست، ولی عملا غضب و شهوته که تصمیم گیرنده زندگی توه. عقل تابع غضب و شهوتت شده، تابع امیالت شده، تابع هوسات شده. باید تعقل خودمون رو زیاد کنیم تا انشاءالله این اثر رو بگیره.
بسیار سوال پرسیدن آقای بزرگواری که در جمع ما حاضر هستن، من یک سالی هست ازدواج کردم، همسر بنده از من میخواهند که موهای خود را ژل بزنم و لباسهای تنگ بپوشم، آیا باید برای عدم اختلاف خانمم این کار را انجام بدم یا نه؟
تو فضای داخل خونه هر جور همسایتون دوست داره لباس بپوشیم. امام حسین علیه السلام یکی رفت دیدنشون، دید حضرت لباس سرخ پوشیدند. امام باقر هم همینجور اول رفت دیدن امام باقر، دید خیلی ژیگوله آقا لباس پوشیدن، اصلا به شما نمیاد. مثلا حالا شما فرض بگیریم مثلا رفتاشون دیدن آیت الله ناصره، بعد ببینید لباس های مثلا ژیگوله تو خونه نشد. حالا اون که امام معصومه، درست؟ یعنی به شما نمیاد اینجور لباس پوشیدن اینا. بعد امام باقر شوکه قصه امام حسین گفت، گفت امام حسین هم همینجور بودن. ما زنامون هر جوری دوست داشته باشه اما جلوشون چیه میپوشیم. اونا دلشون میخواد اینجوری باشه، دلشون میخواد تزیینات اتاقشون اینجوری باشه. یعنی اتفاقا تو فضای داخل خونه اصل باید سلیقه زن باشه. زن میگه من اینجور لباس رو دوست دارم، اینجور مثلا دلم خواد بالش خونه اینجوری باشه، دلم خواد پرده اینجوری باشه. توی جامعه تا اونجایی که از خطوط اصلی عبور نکرده طور نیست آدم با سلیقه همسر شرکت کنه، تا اون حدی که ضربه به خطوط اصلی زندگی نخوره. حالا مثلا شما مواد رو یه ور میزدین، حالا خانم رو که بالا بزن، خب بزن که دنیا آخر نمیشه که. اون دلش خواهد موهای شوهرش از این ور باشه نه از اون. ولی بعض وقتا ممکنه یه چیزی باشه، مثلا میگه لباس تنگ بپوش تو خیابون، در شأن من نیست که مثلا اینجور لباس های تنگ رو بپوشم. خب معیار باید دست مرد باشه، سلیقه باید دست زن باشه. مرد بگه آقا جون چارچوب معیاری ما اینه، حالا این که کدوماشو بپوشم و چه رنگ آبی بپوشم به عهده تو. اون تقسیم بندی ها اگر رعایت کنید خوبه. مرد معیارها رو مشخص کنه ولی سلیقه رو به عهده خانم بذاره.
با نام خدا، سلام و خسته نباشید. ببخشید می‌خواستم بپرسم اگه مثلا پسری یا مثلا این لحاظ میشه بشناسیش که مثلا به پدر مادرش بی احترامی میکنه.
خیلی مهم.
مثلا بگن که
اشاره کردم خانم اون موقع تو صحبت یکی از خواهرها که کسی که به پدر مادرش بی احترامی میکنه به طریق اولا به شما بی احترامی خواهد شد. بله. و به خانواده شما، پدر مادر شما. لذا این خیلی شاخص مهمیه. بعدم تو زندگیش خیر نمیبینه.
پس میشه مثلا انتخابش کرد مثلا مرا دختر یا مثلا هر کاری که مثلا ازش میبینن میگن از قدیم گفتن تو که مثلا با مادر خود مثلا زنا کنی وای بر دیگران چه ها کنی، یا مثلا نمیتونه همسر خوبی برای خانومش باشه.
قطعا همینجور. یعنی اصلا کلا بدونین چند تا چیزه تو سرنوش سریع اثر میذاره. یکی برخورد با پدر و مادره. یعنی کسی که دیدین با پدر و مادرش مشکل داره، این بدونین سرنوشت خوبی نخواهد داشت. یعنی زندگیش خیلی پر درد سر خواهد شد.
دیدیم این چیزا رو. بله
خیلی دیدیم. یا کسی که قطع رحم کرده، قطع رحم سریع تو سرنوشت اثر خودش رو میذاره. یعنی خیلی از زندگیش خیر نمیبینه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
تشکر. خواهر بزرگ باید توی جلسمون حاضر هستن، پرسیدن ظاهر و تیپ طرف مقابل توی جلسات خاصگاهی برای بنده بسیار اهمیت داره، خصوصا نوع آرایش صورت، نوع لباس پوشیدن و غیر. اگر طرف مقابل دارای ملاک و معیارهای مورد نظر من باشد،
ولی اصلاح صورت یا مدل موی ساده ای داشته باشد در تصمیم گیری من اثر گذاره. طرف مقابل نوشتن که همش با ریش هستن و ظاهرا این دوست ندارن که اینجوری باشه. حالا سوالشون رو مشخص نکنه ولی از این
بحث وارد بحث بشن باشون دیگه. ببینید یه وقت طرف اصرار داره که این ظاهری که شما دوست دارین دو اصلا مخالفه باش، میگه من اینجوری به هیچ وجه نخواهم شد. خب طبیعتا شما نباید انتخابش یا باید نظرت رو عوض کنی. ولی یه وقت طرف میگه خب اگه شما دوست داشته باشین منم تیپی ظاهر ما اینجوری ندارم. اینا چیزایی که خیلی سریع میشه تغییر داد. یعنی اینکه مثلا طرف کاپیشان بپوشه یا کت بپوشه، نمیدونم لباس فلان بپوشه، اینا که دیگه راحت دیگه طرف تغییر میده، مگه اینکه قبول نداشته باشه. برای اینکه ببینید قبول داره یا نداره یا مخالفه یا نیست، تو جلسه خواستگار ازش میپرسین، میگه بدون که من این تیپا دوست دارم ندارم، موافقم مخالفم چی. اگر دیدین که نه میگه برام فرقی نداره تا حاضرم، بگم خب حالا پس جلسه دیگه که اومدین خواستگاری با این تیپی که من میگم بیان ببینین عمل میکنه یا نمیکنه. اگه کرد خب دیگه این معیار شما هم حاصل شد دیگه. عکسش هم همین جوره دیگه. پسر میاد خواستگاری دختر خانم، یه تیپ ظاهری دختر داره نمیپسنده، یه من اون تیپ رو میخوام. جلسه دوم خواستگار میگه خب من دفعه بعد اونم میخوام با این تیپ شما رو ببینم، ببینید اون رعایت میکنه یا نمیکنه.
بسیار ممنونم.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت